اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
می‌کنم که بیشتر اتفاقاتی که واقعا مردم پیش دخلی هستن،
مردم بیشتر آگاهی پیدا کنند و به خاطر همین آگاهی فهمیدن سریع‌تر جلو بره.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همگی شنونده ها و همراهان صمیمی و با صفای 98 ها، عصر شما بخیر. امید که قصه و ناراحتی نداشته باشید و سلامت و سرحال 98 ها رو بشنوید. امیدواریم 98 های امروز هم لحظات مفیدی براتون فراهم کنه. واقعا آرزو میکنیم 98 ها یه روزی بهترین همدم و همصحبت شما بشه و این مقدور نیست مگر با راهنمایی شما. پس از همین ابتدا بگیم اگر صحبت و دیدگاه و نظری درباره برنامه ما دارید، خیلی راحت با ما در میونش بگذارید، نظرتون رو بفرمایید. صحبت با 98 ها دو تا راه ارتباطی است. شماره تلفن 2265 25 25، پیش شماره ما 021. آقای حافظی رو الان دارم میبینم و خوشحال و سرحال آمدن پاسخگوی شما هستن با روی گشاده. و اینکه میتونید پیام ارسال کنید به سامانگی 30036 37، پیام شما رو میخونم. خواهش میکنم خودتون رو معرفی کنید. چند وقتی است که به لحاظ اینکه برنامه ما 2 ساعت شده، شنوندگان جدیدی رو میبینم که برنامه ما رو گوش میکنن. با توجه به اینکه پیام‌هاشون به دستم میرسه و اینکه حتی صداتون رو میشنوم، دلم میخواد که با نامتون آشنا بشم و بدونم که از کدوم نقطه از ایران عزیز برنامه ما رو گوش میکنید. 3036 37 22 65 25 25. ممنون که 98 ها رو انتخاب کردید. ما به تجربه متوجه شدیم شنوندگانی داریم که به حوزه‌های درس و دانشگاه و ادامه تحصیل تحصیلات عالیه علاقه‌مندن. پس امروز درباره جوانهایی که شوق تحصیل دارن باهاتون صحبت میکنیم. نه، اصلا درباره همه اونهایی که میخوان تحصیلات عالیه داشته باشن. درس خوندن که فقط مال جوانا نیست. راستش امروز میخوایم نظر شما رو در این مورد بدونیم که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها کسب و کار جذب دانشجو راه افتاده، به طوری که بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما هم مبالغ قابل توجهی هزینه و به این کشورها عزیمت میبرن. شما فکر میکنید راهکار مناسب با این پدیده و بازگردوندن این مبالغ به کشور چیه؟ 1367 وش 22652525 از این لحظه کامل در اختیار شماست. امیدوارم که گپ و گفت عصرانه درست حسابی با هم داشته باشیم. کسب و کار جذب دانشجو، این کسب و کاری که خیلی از کشورها برای خودشون راه انداختن و با تبلیغات بسیار افراد رو برای تحصیلات دانشگاهی به سمت خودشون جذب میکنن. برخی از کشورها حتی تسهیلات مالی و حقوق ماهانه هم برای دانشجوها قائل میشن. البته دانشجویانی که حالا برای تحصیل به این کشورها میرن باید هزینه قابل توجهی هم با خودشون ببرن. حالا شما اساسا نظرتون درباره این موضوع چیه و به نظر شما آیا راهکاری هست که ما هم با این پدیده به خوبی مواجه بشیم و راهی پیدا کنیم که چنین مبالغی رو جذب کشور خودمون بکنیم؟ اگر بله، حتما بگید که اون راهکار چیه؟ بریم سراغ شنوندگان عزیز و ارجمندی که با ما همراه هستن و خیلی از شما دارید از حال و احوالتون برای ما میگید که اصاب چه کار کردید. چه اتفاق خوب و صمیمانه باعث میشه که شناخت ما نسبت به هم بیشتر بشه. شما که ماشاءالله ما رو همه جوره میشناسین و گاهی اوقات نکات بسیار جالبی رو به دست ما میرسونید، ولی این شناخت اگر دو طرفه باشه خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونیم تعامل سازنده تری با هم داشته باشیم. مینا خانم از زنجان با ما همراه هستن، گفتن سلام عصر بخیر، من صبح زود از خواب بیدار شدم و تمام کارهامو انجام دادم، بعدش هم ایشون ورزش کردم، چقدر عالی، و میگن باعث شده که سرحال تر بشم، الان هم در راه برگشت هستم. بله خیلی هم خوب، به سلامت خودتون میرسین، به حال احوال خودتون میرسین و این بسیار عالیست. عزای مهدی هم صمیمانه سپاسگزارم و خوشحالم که انتخابشون برنامه 98 های رادیو اقتصاده. آقای منوچهر پور یوسفی از لاهیجان از این شهر قشنگ و دوست داشتنی همراه ما هستند و این باعث افتخار ماست و مطمئنم که در موضوع برنامه هم مشارکت میکنند. شنوندگان خوبم، امروز میخوایم نظرت رو در این مورد بدونیم که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورها کسب و کار جذب دانشجو راه انداختن. خب به طوری که بسیاری از جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی ما هم مبالغ قابل توجهی هزینه و به این کشورها عزیمت میکنن، شما شخص شما فکر میکنید راهکار مناسب با این پدیده و بازگردوندن این مبالغ به کشورمون چیه؟ امیدوارم که دانشجویان، دانشگاهیان یا فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها امروز خیلی بیشتر ما رو همراهی کنند. 3036-37 اسامان پنگم کتا 2265-2525 شماره تلفن.
خندیدی دلم ز شاخه میچیدی، از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی، روز اول که میخندیدیم دلم از شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی، دلم رنجور رفیقم یارم شدم پیرونت قد نیازارو، دلم رنجور رفیقم یارم شدم پیرونت قد نیازارو. بهارم رفت و یارم نیومد، قطار عشقم هر شب به راه، دل داغونم تابت نداره، رفیقونه ببر این خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم پیرونت قد نیازارم، هوا صحبت چیشافه یارم زلال چشمات کرده
خب اینم تقدیم به همه کسانی که از ابتدای برنامه از ما انرژی بالا خواستند و خیلی خوبه که انتظاراتتون رو به روشنی با ما مطرح کنید، چون برامون خیلی مهمین و ازتون میخواییم که پیشنهاد هم به ما بدید. 30,36,37 و 22,65,25,25 کمکان در اختیار شماست. اینجا تهران 98 دقیقه رادیو اقتصاد. سراغ پیام‌های موضوعی که خوشبختانه کم هم نیست، از ابتدای برنامه پیام بسیار خوبی به دستم رسیده و امیدوارم که تا هلوش ساعت 19 ما کلی پیام داشته باشیم. تلفن بیشتر 0919-1433 گفتن کاهش هزینه‌های سرسام‌آور دانشگاه‌ها، بالا بردن کیفیت آموزش و بازار کار بعد از فارغ التحصیلی میتونه راه کار باشه. ۳۵۳۹۹۷ هم گفتن که پذیرش بدون کنکور، پذیرش بالا در رشته انحصاری، حالا تو پرانتز نوشتن 10,000 نفری در رشته پزشکی و دندان پزشکی و جذب آسان دانشجوی خارجی پیشنهادشونه. آقای محمد گشتوز مقدم هم از آقا این شرمنده خوبمون با ما هستن، گفتن سلام و عصر بخیر. این راهکار خوبیه، چرا؟ چون کشور ما هم اگه شهری بعضی گزه دانشجویان نخبه رو بده که همینجا تحصیل کنن بهتره، و اینکه تعهد بگیری که بعد فارغ التحصیلی از کشور نرن. به نظرتون دغدغه نخبگان صرفا هزینه است؟ آقای محمد اسماعیل زاده هم از فردیس کرج برنامه ما رو گوش میکنند و گفتن که خواستم خدا قوت بگم و اینکه بگم که حالمون خوبه به خاطر اینکه تولد خانواده‌اش هم هست و همه دور هم خونه مادر و پدر جمع میشی. با تشکر از برنامه خوبتون، انشالله بهتون خوش بگذره و تولدشون هم مبارک باشه. عرض کنم که الان میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مجتبی شرقتی نیاسر، استاد دانشگاه و معاون آموزشی سابق وزارتخانه علوم که پشت خط ارتباطی که برنامه ما هست. اگر شما هم به نکته ای حالا به ذهنتون خطور میکنه حتما سریع به دست من برسونید. آقای دکتر شرقتی سلام، عصر شما بخیر.
سلام خانم، صداتون خیلی ضعیفه.
الان همکار محترمم تقویت میکنن. آقای دکتر الان بهتر شد؟
بهتر شد برادر.
آقای دکتر شرقتی، پرسش نخست من نظر شماست درباره جذب دانشجو و حالا کسب و کاری که در برخی از کشورها با همین هدف راه افتاده و منفعت مالی و حتی اجتماعی بسیار رو هم الان دارن نصیب خودشون میکنن. نظرتون در این باره چی اصلا؟
ببینید، بحث کسب و کار و جذب دانشجو و حالا به تعبیر دیگه که من اضافه میکنم جلوگیری از خروج نخبگان ما از کشور، یک عزم جدی و فراگیر رو در سطح کشور ما باید دنبالش باشیم. ببینید، افرادی که تو این رابطه مطرح هستن چند دسته هستن که مهمترین بخش اونها افرادی هستن که در رده نخبگان هستن، در رده افرادی هستن که در واقع میتونن نقش آفرینی بکنن یافته های جدید خودشون.
ولی البته الان دیگه صرفا نخبگان مهاجرت نمیکنن، دیگه برای تحصیل نمیرن. الان واقعا افرادی که شاید کم هم انتظارش رو داشته باشی میرن برای حالا راه اندازی کسب و کار یا اینکه حالا حتی تحصیل.
البته حالا ببینید، بحث کسب و کار همش به آموزش عالی اینا مربوط نمیشه. ما عمدتاً بحثمون این هستش که فارغ التحصیلانمون چگونه میتونن وارد به بازار کار بشن و به خصوص اونهایی که در دورهای تحصیل تکمیلی هستن. چون ببینید، ما اگر بخوایم در واقع اثرگذاری دانش آموختگان رو در جامعه بررسی بکنیم و پیشرفتهایی که در جامعه داشتیم، پیشرفتهای علمی که در جامعه داشتیم، یه مقدار زیادی متوجه افرادی هستش که اولا در مقاصد تحصیل تکمیلی در واقع تحصیل میکنن و تحصیل کردن، و بعدم اینکه عمدتا از در رده نخبگان و دانش آموختگانی هستن که در واقع میتونن تاثیرگذار باشن. من برخلاف آمارهایی که در فضای مجازی و در فضای عمومی منتشر میشه، باور من این هستش که درصد کمی هستن از افراد که به خاطر این مسئله به خارج از کشور اعزام میشن. ببینید، ما سالانه حدود 800 هزار نفر فارغ التحصیل در کشور داریم که تقریبا 20 درصدشون در مسیر تحصیل تکمیلی هستن. از این 20 درصد حدود 20 هزار نفر دانش آموخته ما در مسیر دکترا هستن. تعداد قابل ملاحظه از اینها در واقع مراکز مختلف در داخل کشور جذب میشن. البته تعدادی هم هستن که امکان در واقع اشتغال مناسب با تحصیلشون وجود نداره، که البته راهکارهای رو ما برای این پیشنهاد میکنیم. ببینید، این علت این وضعیت نیستش که در واقع این دانش آموختگان ما یا به شغل مناسب دست پیدا نمی کنن، که تقریبا آمارها هم نشون میده که حدود 14 تا 40 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی ما به تناسب مقطع تحصیلی یا رشته شون و یا جنسیتشون جزو در واقع بیکاران فارغ التحصیل محسوب میشن. برای یکی از دلایلش عدم دستیابی به شغل مناسبه. دلیل دیگرش هم مربوط است به عدم حمایت از تحقیقات و یافته های جوانان ها که میتونن خودشون کارآفرین باشن. زمینه در واقع رشد برای خودشون به لحاظ اشتغال فراهم بکنن. وزارت علوم ما به اعتقاد من روی ریل خوبی قرار گرفته، کارهای خیلی مثبتی تو این رابطه انجام داده، مثل وام ویژه دکترا، ساماندهی رشته، توسعه پارک‌ها و مراکز رشد، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، که اینا همه هم جای تقدیر داره، هم زمینه اشتغال دانش‌آموزان ما رو به خوبی در بسیاری از جاها فراهم کرده.
آقای دکتر شریعتی، این رو ازتون بپرسم که حالا کشورهایی که مد نظر ماست با چه روش‌هایی حالا در این مسیر، یعنی جذب دانشجو برای تحصیل، موفق بودن که شاید ما غفلت کردیم؟
ببینید، یه مقدار زیادش برمیگرده به در واقع منابع مالی که ما در این خصوص صرف بکنیم. من باورم این است که یکی از کارهایی که در کشور باید صورت بگیره یک پارچگی منابع مالی برای بهره‌وری بهتر. نکته دیگرم یا کار دیگری هم که توی رابطه باید صورت بگیریم، هدایت بهتر تسهیلات و اعتبارات در جهت تبدیل نتایج پژوهش به فناوری و بعدش هم تبدیل به ثروت برای کشور، یا حمایت از ثبت اختراع. ببینید، شما حتما اطلاع دارید و بارها توی رسانه‌ها مطرح شده که ما به لحاظ تولید دانش‌فنی در دنیا در واقع رشد بسیار بسیار قابل توجهی داشتیم، ولی تبدیل این دانش‌فنی به ثبت اختراع چندان قابل توجه نبوده. دلیلش هم این است که کم بیش از اون چیزی که ما بخوام به ثبت اختراعات خوب و حمایت از یافته‌های جدید بپردازیم، کی به در واقع افزایش دانش‌فنی و تولید دانش‌فنی پرداختیم. من اخیراً هم اتفاقاً مطلع شدم که به دلایل در واقع محدودیت‌های مالی یا بحث‌های تحریم و اینها، گویا در واقع معاونت علمی ریاست جمهوری هم در واقع حمایت خودشون رو از ثبت اختراع و در واقع تأمین اعتبارات ارضی برداشتن، و این اصلا کار درستی نیست. ما ثبت اختراعهای بین‌المللی که داریم انصافاً باید مورد حمایت قرار بگیره. ما با توجه به شرایط تحریم اولویت‌های جدی خودمون رو برای حمایت از در واقع به اصطلاح یافته‌های جدید علمی باید بذاریم، که به تبع اون دانش آموختگان ما، نخبگان ما، فارغ التحصیلان ما که روحیه کارآفرینی دارن و خودشون انگیزه و دغدغه در واقع کار و اشتغال دارن، اینها با امیدواری بتونن در جامعه خدمت شما از صورت که حضور فعال داشته. آن
دکتر شریعتی، یه اتفاقی که
بله، مضافا این که ببینید، یکی دیگه از مطالبی که باید مد نظر قرار گرفته باشه اصلاح نظام بودجه ریزی که مبتنی بر نتیجه بخش بودن تحقیقات و مراکز علمی است که بتونه مشکلات جامعه رو حل بکنه. ضمن این که هماهنگی سایر دست‌ها هم در بکارگیری دانش آموختگان رو نباید از نظر دور داشت. ما الان ببینید، مثلا سازمان ملی استاندارد رو داریم. سازمان ملی استاندارد
دیگه شریعتی میشه. من یه نکته‌ای رو خدمت شما عرض کنم. مسئله شاید راحت‌تر از اینها باشه، چون که در کشورهای دیگه، همین ارمنستان، اینقدر تبلیغات جدی داره برای جذب دانشجو صورت میگیره که کاملا مشهود هست و خب مردم این پیام ها رو مدام میبینن، به گوششون میرسه و به نوعی داره جذب دانشجو صورت میگیره، حتی کسانی که نخبه هم نیستن، و اونها اتفاقا پول نسبتا زیاد و قابل توجه رو از کشور خارج میکنن، صرفا خب حتی اگر به اسم دانشگاه باشه، ولی به هر حال یک کسب و کاری هم برای خودشون احتمالا راه میندازن و این پول خارج میشه و اونجا کارآفرینی صورت میگیره. ما میخوایم بپرسیم، شما که میفرمایید که ظرفیت داریم و این کارها اتفاق افتاده در وزارتخانه، چرا ما نتونستیم چه اونها رو نگه داریم، چه اینکه ما هم بتونیم جذب دانشجوی خارجی در کشور داشته باشیم؟
ببینید، این چند تا مطلب رو شما بهش اشاره کردیم که هر کدومش بحث جدایی داره.
شما بفرمایید پاسخ من.
خواهش می‌کنم. یکی بحث جذب دانشجو در کشور خارج است. که ببینید، در هر حال ما تا زمانی که نظام کنکور رو داریم به شکلی که امروز هست، طبعاً یه درصد قابل توجهی از جوانان ما نمیتونن به دانشگاه ورود پیدا بکنن و دنبال روش‌های می‌گردن، دنبال مسیرهای می‌گردن.
الان که دانشگاه بدون ورودی، بدون کنکور خیلی راحت صورت می‌گیره، مثلا تو دانشگاه نمی‌دونید.
بله، اینطور هست، اینطور. منتها بحث من رشته‌های مورد علاقه‌شون هست. ببینید، اگر ما به صرف در واقع تحصیل دانشجو بخوایم وارد دانشگاه بکنیم، چرا؟ ظرفیت کافی ما در کشور داریم. ولی وقتی بچه‌ها دنبال علاقه‌های خودشون هستن، دنبال رشته‌های پرمتقاضی هستن، خب طبعا ظرفیت دانشگاه های ما محدود هستش، و به دلیل اینکه این ظرفیت محدود هستش، یکی از عواملی که تاثیرگذاره در اینکه بچه ها به کشورهای دیگه برن، حالا ولو که کشورهایی که سطح پایین هم باشن برن، همین هستش که ظرفیت رشته های پرمتقاضی ما در داخل کشور جوابگوی اینها نیست. ولو که ممکنه در واقع استعداد لازم رو هم برای بعضی از رشته های پرمتقاضی نداشته باشن، اما به هر حال در کشورهای دیگه امکان ورود و شرایط ورودشون فراهم میشه.
خب این در خصوص چون که ما زمانمون 2 دقیقه است، میخوام پاسخ دانشجوی خارجی رو هم بگیرم. بفرمایید
چی فرمودین؟
زمانمون محدود 2 دقیقه داریم، این دانشجوی خارجی رو هم اگر بفرمایید که جذبش بشه شکل میتونه باشه.
دانشجویان خارجی، ما جذب دانشجویان خارجی همین الان بیش از 60,000 نفر دانشجوی خارجی ما در کشور داریم.
بله.
منتها از نظر من ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی در کشور هنوز هم وجود داره. منتها هماهنگی دستگاه‌های مختلف، هم دستگاه دیپلماسیمون، هم دستگاه اطلاعاتیمون و در واقع نظام بودجه‌ریزیمون هم تو این رابطه باید نقش داشته باشه. الان ما به هر حال باید راهکارهایی داشته باشیم که بتونیم بچه‌های خارجی رو، بچه‌های خوب کشورهای خارجی رو جذب کنیم، به خصوص در کشورهای همسایه. ببینیم کشورهای همسایه قاعدتاً براشون بسیار راحت‌تر است که بیان در کشور ما تحصیل بکنن تا کشورهایی که خیلی دوردست است. منتها شرایطش ما باید بتونیم فراهم کنیم. امروزه اتفاقاً با همه فشارهای ناشی از تحریم و اینها، من باورم این است که دیپلماسی علمی بهتر میتونه جواب بده. ما باید تو این رابطه فعال‌تر عمل کنیم. مراکز موفق و پرتلاش ما، دانشگاه‌های مطرح ما به خوبی امکان جذب دانشجویان خارجی دارن. بعضی از دانشگاه‌های ما خیلی توی رابطه موفق هستن، مثل دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران و بعضی از دانشگاه‌های خوب ما دارن امکان جذب دانشجویان خارجی رو دارن. ما تسهیلاتی رو که باید در این رابطه فراهم بکنیم رو یه مقداری ضعف داریم که این ضعف رو به نظر من با حمایت‌های سازمان برنامه بودجه و با تمهیداتی که دستگاه آموزش عالی ما انشالله میاندیشه شرایطش رو خواهند توانست فراهم کنند.
یعنی در این حوزه حتی ترکیه هم تونسته بهتر از ما عمل کنه، چون من الان دارم یه مطلبی رو میبینم طبق آخرین آمار سال 2019 هست، 117,000 دانشجوی خارجی در کشور ترکیه الان در حال تحصیل هستند، که خب یه هزینه عجیب و غریبی هم داره خارج میده.
درآمد بسیار خوبی هم داره. ببینید سرخواهان، من عرض کنم خدمت شما، اصلا ترکیه رو با ایران نمیشه مقایسه کرد الان با توجه به شرایط سیاسی، نه به لحاظ ظرفیت علمی. ظرفیت علمی ما بسیار بالاست، دانشگاه‌های ما بسیار توانمند هستن، منتها به لحاظ عرض خدمت شما بحث‌های سیاسی، فشارهایی که نظام استکباری رو کشور ما دارن و ممانعت‌هایی که ایجاد می‌کنن برای ورود در واقع خارجی‌ها به داخل کشور، شرایط ما با ترکیه بسیار متفاوته. ما اگر به لحاظ شرایط سیاسی همون وضعیت ترکیه و بعضی از کشورهای از این دست رو داشته باشیم، مطمئناً جاذبه ما برای پذیرش دانشجویان خارجی بسیار بیشتر خواهد بود.
الان رقمش رو دارم می‌بینم آقای دکتر شریعتی، 922,200,000 دلار درآمدزایی داشته برای کشور ترکیه این دانشجوها حضورشون.
بله همینطوره. ببینید خیلی از کشورها، خود امریکا که در واقع پیش قراول هست توی بحث‌های علمی و مسائل از این قبیل، بخش عمده از پیشرفت‌های علمی شو و بخش عمده از ظرفیت‌های دانشگاهی و مراکز علمی شو از پذیرش دانشجویان خارجی میگیره. بیش از 1,000,000 نفر فقط در امریکا از کشورهای خارجی اونجا دارن درس می‌خونن. ببینید این ظرفیت در کشور ما هست، موانعش رو باید برطرف کنیم. بعضی از موانعش دست ما هست، بعضی موانع دست ما نیست. من اعتقادم این است که اون موانعی که دست خود ما هست و با عزم جدی همه دستگاه اجرایی میشه برطرف کرد، اونها رو اگر برطرف کنیم حداقلش اینه که یک گام در واقع مؤثری به سمت پیشرفت کمی جذب دانشجویان خارجی برخواهیم داشت.
بسیار خوب، تشکر میکنم که در گفتگوی ما شرکت کردین آقای دکتر مشتاق شرکتی نیاسر. باهاتون خدافظی میکنم.
معید باشید.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر شرگردی، استاد دانشگاه و معاون آموزشی سابق وزارت خانگی علوم. 98 ها همچنان ادامه داره. برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنید. اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد، شما 98 ها رو میشنوید. الانم ساعت 17:30 است و امیدوارم که شما هم نظرتون درباره گفتگویی که با آقای